I'm turning now to the letter of Jude.
به نامه یهودا دقت می‌کنیم. به آخرین آیات این نامه. آیات 24 و 25. نامه یهودا آیات انتهایی آیه 24. بر او که قادر از شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خیش بی عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد، بر آن خدای یکتا و نجات دهنده ما به واسطه عیسی مسیح خداوند ما از ازل حال و تا ابد جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد، آمین. عنوان این موضوع این است: دادن احترام عظیم به خداوند. و بعد از مطالعه نامه یوحنا به این شکرگزاری و سپاس یهودا میرسیم در انتهای این نامه که این وظیفه و مسئولیت و همچنین ضروریتی داره که ما به خدای زنده و حقیقی در پرستش خود احترام بگذاریم. و لذا اون احترامی که به خداوند میذاریم باید کاملا پاک باشه. مردم در هر عصر و زمانی، به ویژه در این عصر، دوست دارن چیزهای تازه ای رو بیارن و این چیزهای تازه رو وارد کلیسا هم میارن. به عنوان مثال تفریحات رو میارن، نور رو میاندازن روی صحنه و هر چیزی که دنیاویست، هر چیزی که باعث این میشه دل فرد به شوق در میاد. حتی موسیقی دنیاوی رو فراوان وارد کلیسا میارن. همیشه اینا فکر میکنن با چیزهای تازهی وارد پرستش بشه که نور درخشانی باشه و غیره. اما این راه پرستش خدای واقعی نیست. اینکه ما به خداوند اون احترام عمیق رو بگذاریم، احترام توأم با پرستش رو باید کاملا عالی باشه. با او رو چنان که در این آیات به ما میگیم با احترام پرستش کنیم. و این مطلبی است که میخوام امروز بهش دقت کنیم. آیه 24 یهودا چنین میگه: اکنون بر او که قادر است. چه کسی؟ در اینجا بهش اشاره شده که اکنون بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد. و مفسرین شروع میکنن بحث کردن، هرچند که این بحث ضروری نیست، اما مفسرین شروع میکنن بحث کردن و بعضی ها میگن او اشاره داره که عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح، و بعضی فکر میکنن که این حمد و ستایش به مسیح تعلق داره، پسر یگان و مولود پدر که میخونیم بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد. و کسانی که فکر میکنن این اشاره داره به خداوند ما عیسی مسیح، میگن در آیه 25 بر آن خدای یکتا و نجات دهنده ما، و بعد میگن این تأکید میکنه. اما ضرورتاً چنین نیست، زیرا این حمد و ستایش پولس رسول در نامه رومیان دقیقاً همین شیوه رو به کار میبره. اما اون اشارش به پدر آسمانی است. در اول تیموتئوس فصل 1 آیه 1 نیز به همین شکله که میگه از پولس به حکم نجات دهنده ما خدا و امیدمان مسیح عیسی. پس میبینید اشاره نجات دهنده به خدا، یعنی پدر آسمانیه. ولذا در این آیه 24 ما نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا این اشاره به پدر آسمانی و یا به پسر یگان مولود. اما مشخصه که این به خدای تسلیس اشاره داره، به تک تک اشخاص و همچنین به خدای تسلیس در کل. وقتی که یهودا میرسه به این عبارت ستایش، توجه شنونده رو جلب میکنه به صفات خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس، و صفاتی که در هر یک از اونها هست و کاملا با هم برابرن. ولذا به عنوان مقدمه از شما میخوام که به این شکل به این آیه دقت کنید. وقتی که میخونیم بر او که قادر است، یعنی خدای تسلیس، و جای بحث و تفسیر نداره. بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد، یعنی خدای تسلیس، خدای زنده و حقیقی. و برای توجه به این موضوع به چند نکته دقت میکنیم. در اینجا در این حمد و ستایش به 8 برکت اشاره شده، به 8 صفات خداوند، برکاتی که از سوی خداوند میرسه و صفات خدای زنده و حقیقی. و همه اینها رو میشه به 4 بخش تقسیم کرد و لذا سعی کنیم به این شکل به اونها نگاه کنیم. در گستره زمان، گذشته، حال، آینده و همچنین ابدیت، صفاتی که در این زمینه هست. و به این شکل وقتی که به این گستره زمانی دقت کنیم میتونیم متوجه بشیم. پس لذا به کار خداوند دقت میکنیم در گذشته، در دل ما مسیحیان. اگر ما مسیحی راستین هستیم، نجات یافتیم، ما نزد خدای زنده و حقیقی اومدیم، خداوند ما عیسی مسیح اومده و بر صلیب شده به خاطر ما مسیحیان. او جای ما رو گرفته، مجازات من مسیحی رو بر خود تحمل کرده و به خاطر فیضش و کاری که انجام داده من میتونم بخشوده بشم. پس مسیح مصلوب شد برای من، روح القدس دل من رو روشن کرد، ذهنم رو باز کرد تا پی به نیازم ببرم و نزد مسیح اومدم و توبه کردم و ایمان آوردم به او. و ما مسیحیان به ما یه ذهن و تازه تازه شده، یک ذات تازه داده شده و کار مقدس سازی در دل ما مسیحیان شروع شده و این تغییر عظیم روی داده که وقتی که بمیریم به کمال خواهد رسید. پس ما فرا خونده شدیم، وارد خانواده خداوند شدیم. وقتی که ما نگاه میکنیم به گذشته، میبینیم فیض و نیکی عظیم خداوند به سوی ما که ما رو نجات داد از اون تاریکی و از اون ظلمت، و لذا تو رو او رو شکر و سپاس میکنیم و زندگیمون رو به او میدیم به خاطر همه آنچه که در گذشته برای ما انجام داده. پس هر ابتدا اینو میگیم، اینکه خدا رو شکر بذاریم و ستایش کنیم، باید نگاه کنیم به گذشته که در گذشته برای ما چه کاری انجام داد، که رستگاری ما رو تضمین ساخت که مسیح به این جهان اومد و اون رنج عظیم رو متحمل شد و کار فدیه رو انجام داد و همچنین با روحش در دل ما کار کرد. پس این در گذشته است. حال نگاه میکنیم به اکنون و آیه 24 ما رو به اون لحظه میاره. بر اکنون بر او که قادر است شما رو از لغزش محفوظ نگاه دارد، یعنی خدای زنده و حقیقی ما رو محفوظ نگاه می‌داره از اینکه لغزش کنیم، از اینکه بیافتیم. وقتی که ترجمه شده لغزش، اونو میشه به شکل دیگه ای ترجمه کرد. وقتی که اونو میخونید که خداوند قادر شما رو از لغزش محفوظ نگاه داره، شما اگه مثل من باشین فکر میکنی به اینکه شما یک لغزش بزرگی رو مرتکب بشید، یک گناه بزرگ که فرد به عنوان مثال از ایمان ترک بشه، یعنی مسیحیت رو کنار بگذاره و کاملا نام مسیح رو بی حرمت سازه. و این چنین لغزشی ممکنه به ذهن ما بیاد. وقتی که به لغزش فکر میکنیم ممکنه فکر کنیم چیزی که بزرگ هست. و به این عنوان ترجمه که میگه او قادر از شما رو از لغزش محفوظ نگاه داره، ممکنه توجه ما رو به موضوع اصلی از موضوع اصلی دور کنه و نتیجه درستی نگیریم. واژه یونانی از این گرفته شده که فردی لغزش بخوره و بیفته روی چیزی که جلوی پایش هست. آنچه که در ذهن یهودا هست یک لغزش بزرگ نیست، بلکه یک لغزش کوچک هست که میتونه در نهایت به یک لغزش بزرگ بیانجامه. و این اشاره داره به عنوان مثال وقتی که اسبی داره میدوه، این ممکنه پاش لیز بخوره. اون که روی پشتش نشسته اسب سوار ممکنه بیفته از روی اسب، اما افسار محکم گرفت و نیفتاد. این اسب بود که یه ذره لغزش خورد و شاید مثلا پاشو شکست و دردی رو کشید، اما اون اسب سوار نیفتاد. همه به تعجب دارن، اما اون اصل به حرکتش ادامه میده. پس واژه از اونجا میاد. به عنوان مثال شما وقتی که دارید میرید ممکنه کاری رو انجام میدید و عادت نداشتید اون کار رو قبلا انجام بدید، باید مراقب باشید که پاتون لغزش نخوره. و این چیزیه که اینجا در ذهن نویسنده این نامه است. کسی که لغزش میخوره و مرتب لغزش میخوره و غیره، این بدون شک سقوط خواهد کرد. اکنون برو که قادر است شما را از لغزش خوردن محفوظ نگاه دارد. چگونه است که شما میتونید در زندگی مسیحی مراقب باشید که لغزش نخورید؟ اون به علتش اینه که ذات قدیمی شما علیه شماست. اگر شما نزد مسیح اومدید یک ذات تازه دارید، اما بله در درون شما اون باقی مانده های گناه هست و انسان قدیمی هست، انسان نفسانی در شما هست. اگر رشد کرده باشید اون انسان جدید ممکنه باید قوی باشه، اما اون وسوسه ها و اون ذات قدیمی همچنان در درون شما هست. و چگونه میتونید یک مسیحی زندگی کنید و لغزش نخوره؟ و به علاوه شیطان علیه ماست. ما میگیم دشمن جانها، اما صرفا خود شیطان نیست، بلکه شیطان و تمام لشکریان سیاهی هستند. اگر به این شکل فکر کنیم، اون وقت میتونیم دریابیم که ما هزاران دشمن جان داریم که با شرارت بر ما نظر میکنن، بر ما مسیحیان، تا فرصتی رو بیابن تا باعث بشن تا ما لغزش بخوریم و ما رو به گناه بیاندازن اگر ممکن است. پس این وسوسه‌ای که به ما میرسه، به ما مسیحیان و همچنین این جهانی که در این زندگی میکنیم، دور تا دور ما پر از وسوسه ها و گناهانه. و چگونه یک مسیحی میتونه لغزش نخوره؟ و هر مسیحی این تجارب در زندگی داره که گاهی حتی ممکنه از راه دور بشه و شاید روزها، هفته ها و ماها و شاید سالها مسیح رو کنار بگذاره و کلیسا رو کنار بگذاره و خداوند ازش استفاده نکنه و بدتر و بدتر بشه، بیشتر نفسانی بشه. چگونه ما مانع این لغزش بشیم؟ دوستان عزیز، کسانی هستند که این کلام رو میشنوند و این افراد حتی موقع خوندن کلام خداوند لغزش میخورن. به عنوان مثال وقت خوندن کلام خداوند اینو به شکل عادی میخونن و با دعا نمیخونن، دقت نمیکنن، از اون لذت نمیبرن. و خوندن کلام خداوند برایشون یک کار سختیه و اینو به شکل مرتب انجام نمیدن و وقت دعاشون رو کم میکنن، به این شکلی که اینا لغزش میکنن و لذا شما نمیتونید رشد کنید. شما در اون زندگی مسیحیتون رشد نمیکنید. کسانی در اینجا هستم و مطمئنم من اونا رو نمیشناسم، اما شما در دعاتون لغزش میکنید. شما اون چیزهایی که باید در دعا نزد خداوند نمیارید و وقت کافی برای دعا نمیذارید، او رو به راستی پرستش نمی کنید، جویای برکاتش نمیشید، به درستی از گناهانتون توبه نمی کنید، خودتون رو کاملا به او وقف نمی کنید و برای دیگران شفاعت نمی کنید که برای دیگران دعا کنید و اونا رو نزد مسیح بیارید. محبتون به خداوند کمه در دعاتون، اون رو بیان نمی کنید و همیشه این دعا رو انجام نمیدید و این لغزش بزرگی است برای مسیحیان. و این سفری که سفر روحانی شما پر از این لغزش هاست و در نهایت ممکنه زمین بخورید. کسانی هستن که نمیتونن حتی جلوی خشم و غضب خودشون رو بگیرن، اینا خودشون نمیتونن کنترل کنن و جلوی اون احساسات رو خودشون رو بگیرن با قدرت خدا و با دعا. ولذا عنوان مثال وقت زیادی رو میذارن و تلویزیون نگاه میکنن و چیزهای دنیوی و برنامه‌های احمقانه تلویزیون رو ساعت‌ها تماشا می‌کنن و وقتشون رو هدر میدن و نمیتونن جلو این عادت بد رو بگیرن. ولذا دیگه وقتی برای دعا کردن نیست و به چیزهای مختلفی لغزش می‌خورن. کسانی هستن که حتی در صحبت کردن به دیگران راجع به مسیح لغزش می‌خورن و این هرگز این کارو انجام نمیدن و اجازه میدن اون شرم و خجالت بر اینا غلبه کنه و اون که در نهایت هرگز راجع به مسیح با کسی صحبت نمی کنم و این شکلی از لغزش خوردن هست. ادهی هستن که نمیتونن جلوی عصبانیتشون رو بگیرن و به سرعت اون حرف بد از دهنشون خارج میشه و یا عصبانی میشن و به جای اینکه جنگ کنن با این و نزد خداوند بیارن و دعا کنن و با یاری خداوند برش غلبه کنن، اجازه میدن این برشون غلبه کنه. این گونه است که لغزش میخونن هر روز، گاهی حتی هر 5 دقیقه عصبانی میشن، حرف بد از دهنشون خارج میشه. و واقعا این فرد اگه محل کار و یا دانشگاه باشه و حتی در خونه باشه، این واقعا آبروی مسیحیت رو میبره. و عده دیگه ای هستن که ظاهرشون رو مناسب نیست. من کسانی رو دیدم که اینا ادعا میکنن مسیحی هن و اینا ساعتها وقت و انرژی رو میذارن و آرایش میکنن و به خودشون میرسن و موهاشون رو هر هفته عوض میکنن و لباسهای آخرین مدل میپوشن و یا میرن توی سالن جیم و میخوان بدنسازی کنن. اینم یک نوع لغزش خوردنه. اون کسی که میخواد طرف رو از مسیح دور کنه از اینها استفاده میکنه و واقعا به این شکله که فرد لغزش میکنه و شما نمیتونی یک مسیحی واقعا باشی که بتونید راجع به مسیح به دیگران بشارت بدید. پس میبینید این چیزهایی هست که باعث میشه یک مسیحی لغزش بخوره و مانع رشدش بشه در اون زیارت روحانیش. بعضی از مسیحیان من واقعا دلشون براشون میسازه. اینا افسردگیشون شدیده. عده‌ای از مسیحیان ما میدونیم این افسردگی رو داره این و به خاطر وضعیتی که دارن حتی این یک بیماری هست و ما احساس دلسوزی میکنیم براشون. اما اغلب اوقات این دلسردی و ناراحتی و اندوه به خاطر اینه که ما درست فکر نمی کنیم و راجع به چیزهای دنیوی و چیزهایی که ما را ناراحت می کنه بیشتر فکر می کنیم و ذهنمون منعرف نمی کنیم به چیزهایی که واقعا باید برای اونها خدا رو شکر بگیم و به خاطر شاد باشیم. و این تقصیر خودمون هست و ما لغزش می کنیم و همیشه اندوهبار و افسرده ایم. و سوال این هست که واقعا برای من مسیحی در کدومی که از این زمینه ها من لغزش می خورم؟ این زندگی مسیحیه. باید اینها رو خیلی جدی بگیریم. من کسانی رو دیدم که خداوند رو خدمت می کردن و اینها به خاطر حسد و زیاده خواهی لغزش خوردن. اینا می خوان یک خونه بزرگتر یا ماشین بهتری داشته باشن، یه چیزی رو بهتر باشه. حتی اینا مسیحی هن. وقتی که شیطان وارد این دل اینا شد تا اینا رو وسوسه کنه به حسد و زیاده خواهی و چیزی که واقعا نیاز ندارن، این فرد واقعا حسد و زیاده خواهی باعث میشه که لغزش بخوره و بیشتر دور میشه از خدمتش به مسیح. و اکنون این فرد باید هم خدا رو خدمت کنه و هم شیطان رو. این میگه خب من مسیحی هستم، من خداوند خدمت میکنم، اما باید اون چیزی را که میخوام در این دنیا به دست بیارم و اینو داشته باشم و اونو داشته باشم. نه دوستان، این ممکن نیست. خداوند ما به ما یادآور میشه این گونه است که ما لغزش میخوریم و رشد روحانی ما اینجوری فلج میشه. گاهی شما در کلیسا یک زوج جوونی رو داریم. اینا چه زمانی لغزش میخونن؟ وقتی که بچه میاد. وقتی که بچه اومد اینا کل زندگیشون عوض میشه. اینا دیگه فرصت ندارن به کلیسا بیان. اینا دیگه نمیتونن مسیح رو خدمت کنن. واقعا نمیتونن اولویت هاشون رو درست کنن. یک بچه اومده توی خونه، بله این یک گنجینه‌ش، اما این برای اونا همه چی میشه. کل انرژی و زندگی و وقتشون و کل زندگیشون به خاطر اون بچه عوض میشه. به این شکلی که اونا لغزش میخورن. البته که ما باید از بچه‌ها و خانواده مراقبت کنیم و پدر و مادر خوبی باشیم، مسئول باشیم و اونا رو دوست داشته باشیم. اما گاهی مردم در این زمینه لغزش میخورن و کاملا زندگیشون در زمینه مسیحیت بیفایده میشه، زیرا اولویات هاشون رو درست قرار نمیدن. لذا باید مراقب باشیم و به راحتی لغزش نخوریم. حتی یه چیزای خوبی، حتی که گناه آلود نیست، چیزی که ارزشمنده، ممکنه ما رو با باعث لغزشمون بشه. و شیطان مراقبه تا بت ها رو وارد زندگی ما کنه و اینا باعث لغزش ما میشه. به تعداد زیادیشو اشاره کردم به عنوان مثال. بذارید حالا به این آیه دقت کنیم. بر اکنون بر او که قادر است شما را از لغزش خوردن محفوظ نگاه دارد. شما میتونید محفوظ بمونید. اگر دعا کنیم اونگاه خداوند در دل ما میذاره یه تمایل شدیدی رو که از این لغزش خوردن محفوظ بمونیم. و مسیح با روحش در دل ما کار میکنه. و ما از این چیزها که باعث لغزشمون میشه نفرت پیدا میکنیم و مراقبیم و حواسمون هست و خداوند به ما فیض عطا میکنه و این اشتیاق رو که بر اونا غلبه کنیم. و خداونده که به ما این نفرت از اون چیزهایی رو میده که گناه آلودن و باعث سقوط ما میشه و به ما اون ترس خداپرستانه رو میده که مبادا لغزش بخوریم و به علاوه به یاری ما میاد و یاری ما میده و غلبه کنیم بر اون چیزها و خداوند به ما ارادش و قدرتش رو و توانایش رو میده و ایمانمون رو زیاد میکنه. به این علته که میگه اکنون بر او که قادر از شما را از دائما لغزش خوردن محفوظ نگاه داره، در پاسخ به دعاتون که شما رو کاملا بیدار سازه، قوی سازه، به ما یک زاغای تازهی رو بده، علاقه تازهی رو بده. برای این چیزها لذا باید دعا کنیم و خداوند این کار رو برای ما انجام میده و ما رو فرای این وسوسه ها و این لغزش ها میاره که در غیر این صورت به راحتی به اونها سقوط میکنیم. لذا به عنوان یک مسیحی نگاه میکنیم به گذشته که چه کاری برای ما انجام داد و ما رو نجات داد. به اون نگاه میکنیم و اکنون که ما رو مراقبت میکنه و حمایت میکنه تا لغزش نکنیم. و بعد نگاه میکنیم به آینده که قادر ما رو محفوظ نگاه داره و در حضور پرجلال خیش بی‌عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد. و این در آینده است. و این کار مقدس سازی که در زندگی ما مسیحیان شروع میشه و این ضروری هست. اما این کار که خداوند در ما انجام میده در انتهای حیاتمون، وقتی که از این جهان میریم، وقتی که ما رو کاملا مقدس میسازه و بدون عیب و آکنده از شادی عظیم میشیم تا به حضور خدای زنده و حقیقی بیان، به شکل کامل و بدون عیب و بدون گناه به حضورش حاضر میشیم، که اون تغییر نهایی است که خدای زنده و حقیقی در مسیحیان انجام میده تا ما رو به حضور خودش بیاره، انگار کسانی که به حضور پادشاه میان بی عیب و پرجلال. بذار یک مثالی بزنیم. به عنوان مثال در پادشاهان قدیم در نظر بگیرید. کسی دعوت شده و اینو میخوان به حضور اون پادشاه بیارن. و این فردا چه کار میکنن؟ توسط اون افراد غیره با احترام خاص آراسته میکنن، میارن نزد پادشاه و میگن این خادم شماست. حالا این تصویر رو در نظر بگیرید. به این شکلی که خداوند میلیون ها بار برتر از اون، وقتی که خداوند ما رو از همه گناهان، خطاها و معاصیمون پاک میسازه و جلال میده و با اون بدنهای نامیرا به حضور مسیح میان و او رو میبینیم، خداوند و نجات دهنده ما که رستاخیز کرده، و در اون لحظه که اکنون در این دنیا ما نمیتونیم احساس رو داشته باشیم، در اونجا ما احساس میکنیم قدرت، جلال و محبت و عظمت خدا رو. این گونه است که ما به حضور او معرفی میشیم. حتی ما که گناهکاران بی ارزش و ناشایستیم که مرتب لغزش میخوریم و یهودا میگه به اینها فکر کنید و خدا رو جلال بدید، خدای زنده و حقیقی رو، و جلال رو به او بدید، به محبتش فکر کنیم و شگفتی نجاتش رو که به خاطر اعمال ما نبود بلکه به خاطر فیضش که ما رو بی عیب و آکنده از شادی عظیم به حضورش میاره. این گونه است که رسول راستین خداوند حمد و ستایش میگه خدای خود رو و چنین میگه اکنون بر او که قادر است شما رو از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خیش بی عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد. واژه یونانی یعنی اون شادی بسیار عظیم که غیر قابل توصیف هست، که به ما مسیحیان داده میشه وقتی که به حضور خدای زنده میرسیم و اون تسلی و شادی عظیم و غیر قابل تصوره که در ما مسیحیان احساس میشه. اکنون اون رو ما تا ذره کمی در این دنیا احساس میکنیم، تا ذره از این رو داریم تا بدونیم که اون شادی عظیم چه خواهد بود وقتی که به حضورش برسیم. بگذارید اکنون به آیه 25 برسیم و این واقعا شگفته. آیه 25 چنین میگه: بر او خدای یکتا و نجات دهنده ما به واسطه عیسی مسیح خداوند ما از ازل حال و تا ابد جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد. این حمد و ستایش خدا به زبان بشری و در زبان یونانی بسیار ژرف است و عمیقه، کاری که یهودا انجام نمیده و کاری است که پولس انجام نمیده در ستایشش از خدا در رساله رومیان که جلال رو میخواد به خدا بده. کاری که انجام نمیده اینه که صرفا لغاتی به شکل اتفاقی از دهانش خارج بشه، لغاتی که پر جلالن و معناشون یکیه. هرگز این حمد و ستایش کلام خداوند رو دست کم نگیرید. این کلام، این لغات به شکل بسیار هوشمندانه‌ای کنار هم گذاشته شده و هر کدوم به جلال و قدرت خداوند اشاره میکنه. واقعا هر واژه رو باید توضیح بدیم، مورد آزمایش قرار بدیم تا معنی عمیقش رو دریابیم. پس اینا به شکل اتفاقی از دهان یهودا خارج نشده، بلکه تحت هدایت روح القدس به شکل بسیار هوشمندانه‌ای به خدای زنده و حقیقی اشاره میکنه. به لحاظ اون صفاتی که خدای راستین داره، بران خدای حکیم یکتا، خدای زنده و حقیقی که در زمینه حکمت و دانشش، اون آگاهی که خداوند داره، ما میتونیم به قدرت خداوند اشاره کنیم. اما اکنون ما داریم به خداوند زنده و حقیقی فکر میکنیم و حکمتش، و این تنها خدای حکیم هست. چرا تنها خدای حکیم؟ یک خدای زنده و حقیقی بیشتر وجود نداره. خدای تسلیس، خدای پدر، پسر و روح القدس، تنها خدای حکیم در قیاس با به عنوان مثال فرشتگان و یا انسان‌ها، فرشتگان و انسان‌ها چون این حکمتی رو ندارن. حتی بزرگترین نابغه این دنیا و یا بزرگترین دانشمند دنیا نمیتونه آینده رو ببینه و میتونه حدس بزنه چیزهایی رو، نمیدونه واقعا هر واقعی کوچیکی روی میده تأثیرات اونجا خواهد بود. این آدمی میتونه تلاش خودش رو انجام بده، لذا حکمتشون غیر قابل قیاس با حکمت و آگاهی خدای زنده و حقیقی. به این علت که کتاب مقدس وقتی که وضعیت جهان و آدمی رو توصیف میکنه و اینکه ما چگونه به این جهان اومدیم و ذاتمون چی هست و اینکه چگونه ما رفتار میکنیم و چه چیزهایی روی ما تأثیر میذاره، وقتی که خداوند اینها رو در کتاب مقدس توضیح میده، اینها کامل هست و غیر قابل قیاس با فلاسفه و نظرات دانشمندان و یا روانشناسان در مورد انسان و بشریت. حکمت خداوند عالی و کامل و فرای همه چیز هست و بدون اشتباه. و در اینجا چنین میخونیم: بران خدای یگانه حکیم، حکمت عظیم خداوند که نمیشه اون رو نقد کرد نمیشه در اون ایرادی پیدا کرد، هرگز شکست نمیخوره. به عنوان مثال به نقشه رستگاری فکر کنید، خداوند که آدمی رو چگونه نجات بده. وقتی که شما نجات پیدا کردید شاد شدید و بعد ایمانتون کم کم بیشتر شد، فهمتون بیشتر شد و فهمیدین حکمت خداوند چقدر عظیمه و دریافتید که این تنها راه ممکن هست که یک خدای قدوس میتونه آدمی گناهکار رو نجات بده و واقعا به شگفتی در میاد و عمق و ژرفاش رو میبینید و غیر قابل قیاس با دقیقه برنامه هایی که برای نجات آدمی در ادیان دیگه هست. لذا میخونیم تنها خدای حکیم، یگان خدای حکیم، خدایی که حکمتش متعال و بی‌نهایت هست. و به خدا جلال رو میدیم. در نظر اول جلال با شکوه و قدرت و توانایی به عنوان مثال شبیه هست. اما بذارید تفاوت اینها رو ببینیم. یهودا راجع به جلال خدا صحبت میکنه، احترام عظیم او. اگر دوست دارید میتونیم بگیم این راجع به ارزش خدای زنده و حقیقیه. این اشاره به قدرتش و تواناییش نداره، بلکه ارزش خداوند. ارزش خداوند چقدر است؟ چگونه میشه اینو مثالی توضیحش داد؟ بذارید یه مثالی بزنیم. فرض کنید شما یه ماشین کوچولویی دارید، یه ماشین کوچولوی معمولی هست و قیمت زیادی هم نداره. وقتی که میخوان این ماشین رو بسازن، اون کارخونه زیاد روش خرج نکرد تا این بتونه ارزون وارد بازار کنه. شما وقتی میخری فهم میکنی ماشین خوبی هست، اما چون ماشین ارزونی ایرادهای خودش رو داره و فنراش درست نیست، نمیدونم به راحتی ایراد پیدا میکنه، شما دوست دارین ماشین رو نگاه دارین اما به سرعت کلی درش ایراد پیدا میشه و غیره. این اون ماشین گرون قیمتی نیست و به شیوه‌های مختلف میبینی ماشین ارزونیه. ما نمیگیم شما برید همچین ماشین رو بخرید، اما بیاد حالا اینو با یک ماشین رویز رویز مقایسه کنید. اون رویز رویز رو به نظر میسه وقتی که طراحی کردن روی همه جاش کار کرد، وقتی موتور روشن کنی صداش در نمیاد، وقتی که ماشین رو میرونی آروم میره و یه ذره هم اون دست اندازه رو احساس نمی کنی. هرچی که میرونی ماشین رو لذت میبری از ماشین، حتی داخلش به زیبایی طراحی شده، واقعا یه چیه دیگه ایه، خیلی قابل قیاس با اون پیکان ارزونی که شما خریدید. و ارزش قدر اون چیه؟ میدونید اون روزوز واقعا ارزشش چقدر بیشتره نسبت به اون پیکان ارزون. یه مثالی بود. شما وقتی که بهترین و عالی‌ترین، دانشمندترین و قدرتمندترین افراد این دنیا رو در نظر میکنید و یا بهترین و اخلاقی‌ترین افراد رو و بعد به خدای زنده و حقیقی نگاه میکنید، دقیقا مثل اون ماشین قرازه است و رویز رویز. این گونه است که یهودا میخواد ما به جلال خدا فکر کنیم که غیر قابل قیاسه، چیزی که بسیار بسیار ارزشمندتر است اون چیزی که ما در این جهان میتونیم ببینیم و یا داشته باشیم. شما به عنوان مثال میخواد اون حلقه ازدواجتون از آهن باشه و یا از طلا و الماس، برای بچه اینا هیچ فرقی نداره، اما یک بالغ اون چیز ارزشمند رو میخواد، اون طلا و الماس رو میخواد. چی ارزشمند رو؟ وقتی که یهودا میگه خداوند ما عیسی مسیح جلال باد، اشاره دار با ارزش عظیم خدای زنده و حقیقی، میلیاردها بار ارزشمندتر از اون رویز رویز و یا اون حلقه یک طلا که روش پر از الماس. خدایی که نیکی و محبت و عظمتش بی نهایته، بسیار ارزشمندتر اون چیزی که ما در این جهان میتونیم داشته باشیم. شگفتی و جلال خدای زنده و حقیقی و خداوند ما عیسی مسیح. و بعد از اون اشاره میکنه به شکوه. تفاوت جلال و شکوه چه هست؟ شکوه اشاره داره با عظمت در جنبه دیگه. و این اشاره داره به حق خداوند. ما به صفات خداوند و ارزشش نگاه کردیم، اکنون نگاه میکنیم به حق خداوند. به عنوان مثال بذاریم که مثالی بزنیم. اگر فردی که به عنوان مثلا در خانواده پادشاه به دنیا اومد و خون شاهانه درش هست، و این فرد به عنوان مثال صدها سال قبل وقتی که شاه و پادشاه و ملکه حکمرانی میکردن، میگفتن اون بچه که در خونه این پادشاه هست و خون پادشاه رو داره، این حق رو داره. در اون گذشته این گونه فکر میکردن. در اون خانواده پادشاه ولیعهد این حق رو داشت چون در خونش هست و این جلال و شکوه بهش داده میشه. این حق داره که پادشاه باشه و این اقتدار رو داره. این مثالی هست. وقتی که به این فکر میکنیم، شکوه خداوند، خداوند این حق رو داره که حکمرانی کنه چون خداست. فرض کنید در یک کشور که دموکراسی هست، اون یه اکثریت رای میدن، که اکثریت برای یک موضوعی رای میدن، عده زیادی رای ندادن، در هر صورت این تصمیم ها رو میگیرن. اما خداوند که با دموکراسی حکمرانی نمی کن. این حق خداونده، این حق کامل خداونده، زیرا او همه چیز رو آفریده، به او تعلق داره. خداونده که این جهان و همه ما رو خلق کرده، این چیزی که خلق کرده و حقش رو داره تا ما بر اون حکمرانی کنیم. پس ما نه به ارزش خداوند فکر میکنیم، بلکه اکنون در واژه شکوه به حق او فکر میکنیم. وقتی که او این حق رو داره به عنوان شاه شاهان اقتدار داشته باشه، چنانکه خداوند ما عیسی مسیح این حق رو داره تا خداوند و نجات دهنده ما باشه، او شاه شاهانه و خدای خدایان. اما به علاوه اون این حق رو خریداری کرد، اون حق دوگانه رو داره برای ما مسیحیان. اون به خاطر ما مسیحیان رنج برد و مرد و این حق رو داره که نجات دهنده ما باشه. پس به اقتدار و حق خداوند فکر کنید و او کسی است که منشأ همه چیز هاست، لذا این حق کامل رو داره. و لذا می خونیم بر آن یگان خدای حکیم و یکتا جلال، یعنی اون ارزش عظیم و شکوه، یعنی این حق. و بعد توانایی و قدرت بهش اشاره شده. توانایی خداوند اشاره داره به اون قدرتش که دائم در حال کار هست. پس می‌بینید ارزش عظیم خداوند، حق او، و همچنین اکنون اون توانایی اشاره داره به این که خداوند دائم اون کارش رو انجام میده، هرچند که ممکنه به نظر نرسه. خداوند البته اجازه میده مردم علیهش طغیان کنن، او رو انکار کنن. در سر تا سر جهان اینا رو می‌بینید، مردم به ادیان دیگه روی میکنن، او رو پرستش نمی کنن، خدای زنده و حقیقی رو نمی شناسن. اما خداوند اجازه میده. اما همچنان توانایی او آشکاره. با توانایی او ما به دنیا اومدیم، به ما حیات داده شد، با اجازه اوست که ما زندگی می کنیم و زمانی که بخواد این رو از ما می گیره. پس همه چیز تحت قدرت و اقتدار اوست. او هر ثانیه از زندگی ما رو برش آگاهه، هر گناهی رو ثبت می کنه و یک روز ما رو میاره به حضورش تا پاسخ او باشیم. نه دوستان عزیز، فکر نکنید که توانایی او هر لحظه ادامه نداره، بلکه هر واقعی رو تحت کنترل کامل خودش داره و ما فکر میکنیم یاغی هستیم علیه او طغیان کردیم. نه دوستان، توانایی او کامل هست و صرفا صبر و بردباریشه که به ما اجازه میده علیه او طغیان کنیم. چه تفاوتی هست بین توانایی و قدرت؟ اینکه خداوند قدرت رو به شکل کامل در این دنیا اجرا میکنه، و قدرت که در اینجا میخونیم جلال، شکوه، توانایی و قدرت. این واژه آخر که اشاره داره به قدرت، اشاره داره به عظمت قدرتش و شدتش. توانایی اشاره داره به گسترش اون که همه چیز رو تحت کنترل میگیره، و قدرت اشاره داره به عظمت اون. اگر خداوند بخواد یک امپراتوری رو نابود کنه در توانایی و قدرت خودش، فرض کنین امپراتوری بسیار عظیم است، کاملا مردم رو اسیر خودش ساخت و نیروهاش مردم رو گویی به اسارت گرفتن. مهم نیست که این امپراتوری و یا این دولت چقدر قدرتمنده، مهم نیست سربازان اطلاعاتی و یا بسیجی همه رو گویی اسیر گرفتن. قدرت خداوند به قدری زیاده بی یکسانی میتونی رو نابود کنه. حتی تاریخ نویسان واقعا به شگفتی در اومد که چگونه کمونیست در شوروی سقوط کرد. بعضی ها میگن بله فلان گورباچوف بود و یا فلان فرد بود، اما وقتی که نگاه میکنن میگن چگونه قدرت عظیم این امپراتوری کمونیست در روسیه یک بار فرو ریخت و اون دیکتاتوری عظیم یک بار نابود شد. ما میتونیم نگاه کنیم قدم‌ها رو در تاریخ ببینیم، اما یک بار گویی چراغ‌ها خاموش شد و این امپراتوری سقوط کرد. دوستان این کار خداونده، این کار قدرت خداوند و عظمت این قدرت. حکومت‌ها میان مردم رو بهشون ستم میکنن، تحت کنترل میگیرن و اینا سقوط میکنن. قدرت خداوند این کار رو انجام میده. پس در این واژه ها دقت کنید، وقتی که میخونیم بر آن خدای یگانه و نجات دهنده ما تا به ابد جلال و شکوه و توانایی و قدرت با. جلال اشاره داره به ارزش او، شکوه اشاره داره به حق او، توانایی اشاره داره به گسترشش و قدرت اشاره داره به عظمتش که میگه از اکنون تا به ابد الاباد. وقتی که این حمد و ستایش خدا رو میخونید در انتهای نامه یهودا، به تک تک واژه ها فکر کنید، پی ببرید که خدای زنده و حقیقی، خدای ما مسیحیان چه قدرتی داره، چه عظمتی، چه محبتی. این خداییست که ما پرستش میکنیم و این خداییست که میتونه ما رو، من و شما رو محفوظ نگاه داره لحظه به لحظه از لغزش خوردن، از اینکه نام مسیح رو بی حرمت سازیم. همه جلال به این خدا باد، خدای زنده و حقیقی، خداوند و پدر خداوند ما عیسی مسیح.